أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من جهة ظلمه و شربه الخمر، همون جوری که جائر را اگر مذمت کند از جهت ظلمش و شرب خمرش، اون هم حذری ندارد. به اعتبار مقتضاهما حسنون، خوبی های یه نفر رو شما بگید یا بدیهاش، خوبی ها و بدیهای یه نفر رو بگید، این یکونو حسنا، خوبی هاشو بگید، بدیهاش هم چی بگید. فإن اعطاء الشخص الواحد حقه من المدح والذم باعتبار مقتضاهما حسن اذا لم يترتب عليه فساد، مگر عنوان ثانوی بیاد و یه فسادی بر این کار بار بشود. فيصح لنا ان نقول بالحرمه فيما اذا مدح من يستحق الذم، کسی که مستحق ذمه تعریفش کنه که حرامه، من الوجه الحسن الذي لا يستحق به ذما، اگر اون جهات خوبیش رو وسیله مذمت قرار وسیله مد قرار بدهد. ایما اذا مدح من يستحق الذم من الوجه الذي حسن الذي لا يستحق به ذما، خوبیهاش را آمده وسیله مذمت قرار داده، این حرام است. بالحرمه فیما اذا مدح من يستحق الذم من الوجه الحسن الذي لا يستحق به ذما، هیچ راه مذمت نبوده، این آمده او را تعریفش کرده. و فهم السامع منه کونه ممدوها، خوبیاشو گفته خب، اما سامع خیال کرده داره او را مدحش میکند. لما فیه من ایهام الباطل، وقد يراد بمن يستحق الذم من ليس اهلا للمدح اصلا، که این عنوان سومه. و كذلك العكس، مستحق مدح یعنی مستحق ذم نی اصلا، كما يشهر به عبارت الدروس قال والذم لغير اهله، ذم برای غیر اهلش و مدح در غیر محلش. فتأمل ولعل بهذا يندفع التكرار عند صدق التأمل، اینجوری اگر بگیم تکرار لازم نمیاد. شما یه بار میگید دروغ حرامه، هجا هم حرام است. دروغ یعنی اخبار برخلاف واقع، هجا یعنی تحقیر یک شخصی و مذمت کردن یک شخص و کوچک کردن او در بین مردم روبرو، چون غیبت پشت سره، هجا روبروه. خب اگر یک کسی دارد مدح می کند یک مذمومی را به ما لیس فیه، این حرامه، لکن این یرجع الی الکی کسب، مدح یک کسی که مدح من یکون اهلا مستحق ذمه به ما لیس فیه، خب این حرامه، ولی حرمتش از باب کسبه. و یا مذمت کسی به چیزهایی که درش هست، یا آدم خوبی را شما به یه چیزهایی که درش هست بیاید حجوش کنید، و این از باب هجا حرامه. کی مده مد حرام میشود؟ مده من یستحق الذم اون وقتی که مدهش کنید به ما فیه، مده من یستحق الذم به ما فیه من الجهات الحسنه، این دیگه کذب نی، این اگر حرام باشد تحت چه عنوانی حرامه؟ خود مده من یستحق الذم. پس اگر مده من یستحق الذم را ما اعم بگیریم و یا مده من کان اهلا للذم بگیم که هیچ صفات خوب درش نباشد، اینجا تکراری لازم نمیاد. و الا یلزم التکرار، مده من یستحق الذمه به ما لیس فیه کذبه، ذم من یستحق المدح به ما لیس فیه، اونم باز چیه؟ اونم باز کذبه دیگه، خب این از باب کذب حرام میشد یا از باب هجا. ایشون میفرماد عبارت دروس را اگر بگیریم، اهلیت را یعنی هیچ صفت مذموم، آدم مذمومش صفت خوب نداره، آدم ممدوحش هم صفت بد ندارد. اگر اونجور بگیریم یندفع و تکرار عند صدق تأمل و الا هازا، یعنی این که در عبارت آمده، عبارت اصحاب، به طرفیه نوع من الکذب و به احده ما نوع من الهجا، در ذمش هجا است، در هر دو طرفش اگر به ما فیه یکون و کذبا. همین عبارت شهید اینو میگد، عبارت شهید دروس همینو میگد. الا ان تقول قال، اهل یعنی غلبه، یعنی دیگه دقت عقلی که نمیخواد. الا ان تقول اعاده لکونی اغلب، شما یه وقت دروغ میگید و مدح نیست، یه وقت دروغ میگید و مدح هم هستش. لکونی اغلب و لما فی ذم من یستحق المدح زیادت و ایزائه. فتأمل که اگر این وجه باشد، باز خوب بود در دروغ مطرح بشود، بگن دروغ حرامه، لا سیما فی ما اذا مدح من یستحق الذم، مدح من یستحق الذم به ما لیس فیه، ذم من یستحق المدح به ما لیس فی. اون لا سیما اونجا باید بیاد، نه اینکه یه عنوان جداگانه. ظاهر عنوان جداگانه اینه که اصلا مصادیق این عنوان با مصادیق اون عنوان با همدیگه ارتباطی پیدا نمی کنن، یا اعم مؤخص من وجهن، ولا نمی شود او اعم مطلق باشه کذب و شامل اینجا هم بشود و باز ما جداگانه بیاریم. این عناوینی که در عبارات اصحاب آمده بهترم مفتاح الکرامه بیان کرده. کیفکان، حالا بحث در اینه که شما مدح کنید کسی را که اهل الذم است. حالا این قدر متیقن مدح من یکون اهلا للذم اصلا شایستگی برای مذمت دارد، شما بیایید از او چکار کنید؟ تعریف کنید. یا ذم من یکون اهلا للمدح، آیا این حرامه یا حرام نیست؟ قدر متیقن اینجاست که عبارت دروس فرموده دیگه، ذم من یکون اهلا للمدح، مده من یکون اهلا للذم، مثل شایسته مذمت. شما اومدی این وسطه داری تعریفش میکنی، شایسته مده، شما این وسطه اومدی ازش چه میکنی؟ بدگویی میکنی. برای حرمتش شیخ به وجوهی استدلال فرموده است، به عقل و به کتاب و به سنت، فقط اجماع نیستش، به عقل و به کتاب و به سنت استدلال فرموده. اما عقل یعنی ادله ثلاثه، اما عقل میفرماد من جهت قبحی عقلن، مده من یکون اهلا للذم عقلا قبیحه، ذم من یکون اهلا للمدح قطعا عقلا قبیح، این عقل. و اما کتاب، ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، اینم کتابش. و اما کیفیت، حالا بعد کیفیت سازم، و اما روایات و عن النبی فی ما رواه الصدوق من عزم صاحب الدنيا و احبه طمعا فی دنیا سخط الله علیه فی درجته مع قارون فی التابوت الاسفل من النار. و فی النبوی الاخر الوارد فی حدیث المناهی که درش مجاهیل هست، من مده سلطانا جائرا او تخفف او تزعزع له طمعا فی کان قرینه فی النار. این روایات و مقتضا هذه الادله حرمت المدح طمعا فی الممدوح، اینا اون جایی که طمعا در ممدوح باشد اینا میگه حرامه. آقای خویی قدس سره در این مصباح الفقاهشون، علا اونجوری که مصباح نوشته، من که نمیشون گفته یا نگفته است، که اونجوری که مصباح الفقاه دارد در استدلال به همه اینا اشکال کرده، در استدلال به عقلش اشکال کرده فی محله، برای اینکه عقل حکم به قبح می کند، محض حکم عقل به قبح دلیل بر حرمت نیست. بله اگر چیزی را عقل قبیح دانست و مستحق مذمت و ملامت هم دانست، اونجا درک می شود که شارعن چگارش کرده، حرامش کرده و عذاب براش قرار داده، جزا براش قرار داده. حکم عقل به قبه یک شیعی اگر منظم بود با استحقاق این فاعل مرزم ناس و لوم ناس را ملازمه دارد عقلا با حرمتش، اما محض اینکه این عقل قبیح میداند ملازمه نداره شارع بیاد حرامش کنه. قبیح شارع مکروهش میکند، حالا همچین لازم نیست که شارع بیاد حرامش کنه، یه جهت مرجوحیتی دارد دیگه. حالا عقل مذمت مردم را دنبالش ندارد، شارع بیاد چیکارش کنه؟ کتک قرار بده، جزا قرار بده. گفتین از هرون زادگیشی که دروغ میگد که. پس اگر این اشکالش از حکم عقلی وارد است، مطلق حکم عقل به قوه دلیل بر حرمت نی، قسم خاصیش دلیل بر حرمت است. حکم عقل به قوه به انضمام استحقاق فاعل ذم ناس و لوم ناس را، اینجا ما مطمئن نیم شارعم برای جلوگیریش جعل چی کرده؟ جعل عذاب کرده و حرامش کرده است تا این امر جلوگیری بشه. چون از نظر عقل مهمه، قبیحش میدونه، میگه مردم باید سرزنشش کنن. چرا مردم باید سرزنشش کنن؟ دقت میفرمایید، این حرف بدون دلیل نیست. حکم عقل به قبح یک شی اگر همراه با استحقاقش ذم ناس بود، شارع حرامش کرده. چرا؟ برای اینکه وقتی عقل حکم میکند به استحقاق فاعل مرزم را، معلوم شد قبح شدید است، به حیث که عقل میکند به ذم ناس للمرتکب تا دیگران مرتکبشی نشوند. از باب لطف ذات باری تعالی هم باید چیکار کند؟ حرام کند تا دیگران مرتکب نشوند. این اشکالش وارده. من دارم همینه میگم، گفت لیلی مرد بود یا من حضرت آقا جعفری، با اینکه آدم ملای هستی سرعت انتقالم داری، ببینید بزرگوارم هستی. نه میگم اگر عقل گفت قبیح است و مرد مستحق اینه که مردمم ذمش کنه، حالا من دارم همینه میگم، لیلی مرد بود یا زن بود، من دارم همینه میگم. خوب شد فرمودی من تکرار کنم. میگم عقل حکم میکند به اینکه قبیح است و میگه مرتکب را باید مردم چیکار کنن؟ تو سرش بزنن، بدش را بگن، لومش کنن. از عقل سوال میکنیم چرا ذمش کنند؟ این قبیح چه خصوصیتی دارد که تو میگی باید مردم ذمش کنند؟ به چه ملاکی عقل استحقاق ذم میبیند؟ به چه ملاک؟ چرا یک قبیحی را درش ملاک استحقاق میبیند و در قبیح دیگری ملاک استحقاق نمیبیند؟ به من جواب بده، من به حرمت کار ندارم. فرض کن من مثل تو دوتاییمون دروغی هیچ هر دو دین نداریم. ببین من عرض میکنم، حکم عقل میگم، من عرض میکنم عقل به چه ملاک حکم میکند؟ چرا اینو میگه مردم مذمتش کنن اونو نه؟ در اینکه این قبح شدیده، میخواد مردم مذمتش کنن تا تو جامعه تحقق پیدا نکنه یا کم بشه. پس حکم عقل به استحقاق ذم الناس به ملاک شدت قبح است و به ملاک اینکه اون ذم رادع و مانع دیگران باشد. خب اگر عقل اینو میفهمد، ما میفهمیم که شارع هم از باب لطف باید چیکارش کنه؟ حرامش کنه، ردعا للناس. عقل با ذم مردم میخواد ردع کند. ما کشف میکنیم شارع تعالی که ارعف به عبادش است از پدر و ارحم الراحمینه، اونم از باب لطف باید ردع کند. او چجوری ردع میکند؟ با حرمت. این به همینه من داشتم عرض میکردم، شما پس گوش نمیدادید یا خوش فرمودید که من برای خودم روشن شد. این اشکال ایشون به عقلش وارده، البته تقریر از من بود، ایشون فقط میفرماد حکم عقل به قوب اعم است، این جهت اضافش از بنده بود. و اما اشکال بفرمایید، این قاعده کلی است، امروی قاعده کلی تو ذهنتون باشه.
حالا این که در این موقع
اینجا که ندارد، اینجا سقاق لوم نداره. هر جایی که هست، هر جایی که عقل حکم بالقبح و حکم به ان مرتکبه مستحق للوم و لذم الناس و لتحقیر الناس، ما بالملازمه از باب قاعده لطف کشف میکنیم که شارع چیکارش کرده؟ حرامش کرده. اینجا که ندارد که، بحث موردی چرا میکنی؟ ها؟ بحث موردی چرا میکنی؟ اینجا نداره. نه نمیگه. نه مد به ما هو مد. مد هو من لیس اهلا للمد زشت. مگر برگردد به ظلم به جامعه عنوان دیگر است. ببینید؟ برگردد به ظلم عنوان دیگر است. برگردد به ترویج فساد عنوان دیگر است. اما خود همین مد هو من یکون اهلا للذم به ما هو و ایرا عقل فقط قبیح میدوند، اما استحقاق لوم نمیبیند، مگر عناوین دیگه بیاد که بحث ما در اونها نی. اشکال ایشون با حکم عقلیش وارده مع زیادت تقریر منی، اما اشکال ایشون به آیه شریفه میفرماد لا ترکنو الالذین ظلمو، این رکون به ظالمین رو دارد نهی میکند و به اینجا ارتباطی ندارد، به مد ارتباطی ندارد. این اشکال وارد نی. بعد مراجعه کنید مصباح را، برای اینکه رکون الظالمین در روایات تفسیر شده به میل به ظالمین، حتی به حب ظالمین. ولا ترکنو الالذین ظلمو، رکون به میل و به حب تفسیر شده. خب وقتی تفسیر شده به میل و به حب بقای اونها، اگر میل به بقای ظالم حرامه، دیگه مدداهیش دیگه چی؟ صد قطعا حرامه. اگر درخت گرگرو، درخت خربزه اینقدر بزرگه، یا درخت گرگرو عکسش رو بگیرین چون عکسش درسته، پس بنابراین وقتی که میل و حب ظالم حرامه، حب بقا، من دوست میدارم ظالم باشه، این اگر حرامه، دیگه یک قصیده بدون نمیدونم الف بدون سین بدون ساد براش گفتن، این دیگه به طریق اولا حرامه. چی دو ارتباط ندارد، این ارتباط دارد، دلالتش بل اولویه است. و شیخ هم در حالا این مال این آیه. و اما اون روایات بفرمایید چی برشین، پس چی میخواد؟ فرقی نمیکنه، او که ظالم را دوست می‌دارد بمونه، تا منی که دارم یک فصل مشبع براش سخنرانی می‌کنم، او فقط تو قلبش می‌خواد او بموند، این حرامه. آقای بزرگوار، صفوان امام ازش پرسید، حالا من نمی‌خوام بگم او روایت به اینجا ارتباط داردن، امام از صفوان پرسید شطرات کجان؟ و بارون و رشید دادن برد سفر حج. خیال کرد حالا بر سفر حج که داده خیلی کار حسابی کرده. فرمود که دوست داری که برگرده پولتو بده؟ عرض کرد بله، این مقداری که دوست دارم، بیاد اقلا پول ما بده. امام فرمود همین اعانت به ظلم است و همین نامطلوب. شما کم لطفی فرمودید، من میخواستم بگم نگفتم، ولی خوب شد بگم. ببینید بحث ما در اونجاییست که مدحش میکند، عبارت آخر چی بود؟ طمعا فی الممدوح. این محل بحث ماست، مرد و زنده میاد بحثش. طمعا فی الممدوح، اگر طمعی دارد در ممدوح، بحث ما اینجاست. طمعا فی الممدوح دیگه، طمعاً فی الممدوح، متعاد پسرش میخواد بگیره، فرقی نمی کند. آقای بزرگوار بازم طمعه، ممدوح که خصوصیت ندارد، میخواد پول بگیره، طمعاً فی الممدوح. توجه بفرمایید، پس وقتی میل و حبش حرام شد، در اینجا به طریق اولا تعریفش و مدش حرامه. تفسیر کردن، مگه تو حدیث ثقلین رکون یعنی میل؟ رکون عربیه، رکون که معناش فقط اعتماد نی، شما میگی رکون یعنی اعتماد، عربیه. شو اگر خلاف ظاهر قرآن بود بله ما مجد نمیدونستیم، اما مصداق داره، امام دارد از آیه در میارد، ما هم که یقین نداریم که ظاهر قرآن خلافشه، دستش میاد، اجازه بفرمایید دستش میاد. و اما اون روایات که ایشون میفرماد به ما ارتباط ندارد، من عزم صاحب دنیا و احبه طمعا فی دنیا، آیا ماده طمعا فی دنیا مد میکنه یا برای خدا؟ کسی که اهل الذم را داره چکارش میکنه؟ تعریفش میکنه، یا اهل المدح را داره ذمش میکنه؟ این برای خداست یا طمعه؟ مدح من یکون و اهلا للذم لیس الا طمعا فی دنیا. چطور روایت اجنبی از بحث ماست؟ اونم طمع در دنیاشه. یا اون روایت بعدی را ایشون میفرماد که من مدح سلطانا جائرا او تخفف او تزعزع طمعا فی، میگه اینم طمع در سلطان را فقط میگیرد، طمع جای دیگه را نمیگیرد. خب این معلومه سلطان جائر من باب مصداقه، طمع در یک کسی که داره ظلم میکنه، یک کسی که اهل مذمته، امنیت مردم رو به خطر انداخته، دزدی میکند، نمیدونم چه میکند، اینا بلا اولویه با نمیدونم القاء خصوصیت استدلال به اینها تمام است. و مده من یکون اهلا للذم طمعا فی، این خودش بالخصوص حسب این روایات حرامه، چه اسم چه دروغ هم باشد چه دروغ هم نباشد. ذم و اجازه من تمام بشه عرضه ها؟ آره فرقی نمیکنه. آره دیگه نجس نجسه، چه فرقی میکنه؟ منی نجسه چه یه ذرش باشد چه یه تشتش باشد، چه فرقی میکنه؟ آخه ایشو همچی میخواست هو کنه، من باید هو کنه؟ آخه ایشو اگر با یه اصطلاح غیر هوی حرف میزد، منم غیر هوی جواب میدادم. ایشون نقض کرد، منم نقض کردم. در روایات چی دارد؟ در روایات خمر دارد. ما اسکر کسی رو یه قطرش رو بریزن تو یک کره از آب، مادون کره از آب همه را چه میکنه؟ نجس میکنه. قلیلو که کثیف کثیفه. آقای بزرگوار میگن یک عالم آب دماغ در بیاره تو دستش بذاره کثیفه، یه ذره آب دماغم کثیفه، انگشتشم بکنه تو دماغش در بیاره کثیفه، فرقی نمیکنه، کثیف کثیف. دستش میکنه تو دماغش، بعد میکنه تو کاسه، بعد میگه تو هم بخور. خب این کثیفه دیگه، فرقی نمیکنه، همه فرقی نمیکنه. این طمع فی دنیا مطرح است آقای بزرگوار، طمع مطرح است، معلومه طمع مطرحه بابا، اعانت که بحثی، طمع مطرح است. یه وقت بحث اعانت مطرحه، فرقون طمع و طمع فرقی نمیکند که، چه برای پست و مقام از یک ظالم باشد چه از یادم پایین تر باشد. بفرمایید هزار تا نکته. اول امام نیست، ظاهرا پیغمبره، حدیث مناهی مال پیغمبره. خب بله پیغمبره، کلی دارد میگد. من مده اونو ببین، اولی رو میگی، صدوق رو میگی، من عزم صاحب دنیا و احب، اون که همیشه است، همیشه پولدار است، برای پولدار احترام زیادی قائلم، این که حرفی ندارد که. اون یکی هم که سلطان جائرن داره، شما اگه به اون سلطان جائر کجاش مشکل میشه تعریف کردن برای طمع؟ ببین کجاش مشکل میشه. بذار من بگم، مدح من یکون جهنم مجان، خوش من عرض من تمام بشه بعد روایت بخون، اول درایت بعد روایت، اول عقل بعد کتاب، باید باشه دیگه، مخ باید باشه، توجه بفرمایید. من عرض میکنم اگر کسی مدح کند اهل ذم را، طمعا فی دنیا، ذم کند اهل مدح را طمعا فی دنیای دیگران، میگه چهار تا بد و بیرا بهش بگو حسابی پس و مقامی بد میده، این طبق این روایات بل اولویه بلغا خصوصی حرام است. چه حالا کذب باشد چه کذب نباشد، بگو ببینم چی میگی. سب کن این بگه، سب کن این بگه. اولا که در عنوان شیخ بحث طمع در دنیا و غیر دنیا که میگم ملازم است مرد. میگم ملازمه مرد، ملازمه. چجور شما فرض کن، حالا فرض کن، حالا ببینم، مگه دیونه باشه؟ و دیونه که مردش فاید. ببینید شما عصب کن، من همه اینا که شما میگی فکر کردم، کتاب نداشتم من، فکرم زیاد فکر کردم چون نشسته بودم خودم مطالعه میکردم. ببین مد و هو من یستحق و اهلا لزم، یه کسی که اهل مذمته شما در یک جلسه سخنرانی یا در یک مقاله بسیار عریض و طویل یک قصیده تعریفش میکنید. چرا تعریفش میکنید؟ چرا؟ صبر کن، مدهش میکنی. من یکون اهلا للذم مدهش میکنی. این که قافیه شعر مدهه، یک قصیده میگم این که مد اینی. آقای بزرگوار، آقای بزرگوار، مد ببین میگه قافیه، میگه مد با یک کلمه آخر قافیه شعر. بابا مد یک قصیده است، یک مقاله است. شاگرد بگو حرف درست بزن. نیست، میگم مد ملازمه دارد، میگم مد ملازمه دارد. آخه دیگه نباید شیخ بگه مسلمون بالغم باید باشد، اصلا مد ملازمه دارد. زمم همینه، طمع دیگران نمیشه. نمیشود شما یه آدم خوبی را که میدانی اهل خوبی مذمتش کنی جز طمع در دیگران. پس چی؟ پس یه آدم خوبه چرا بعدش میگی؟ نه نه، حالا فرض اینه به یه جهاتی که درش نیست شما داری مدهش میکنی نه ذمش میکنی. ها؟ او که بحث خود شیخ داره، خب شما مکاسب مطالعه نکردی. یه کلمه بعد شیخ داره، اونی که خود شیخ داره که چرا مکاسب مطالعه نکردی؟ اونی که شیخ داره، بحث این است که مده کسی که اهل للذم است لا یکون الا طمع فی دنیا و لسش مدعنی. میگه قافیه شعرم گیر در اومده، یک عالم گوش بده یک قصیده طولانی گفته بعد گفته قافیه شعرم بوده. تا برسم بجز من حالا اینو تموم کنه. پس این استدلال های شیخ فی حد نفسه تمام است، یا بل اولویه یا به القاء خصوصیت. لکن همینی که شیخ تفسیر کرد مدح، شیخ تفسیر فرمودن که بله تمعن فی الممدوح، یا در ذمش تمعن در دیگری. و اما لدفع شره، و اما لدفع شره، حالا من نمیدونم این چه جور متصور است. حالا مدهش میکنه که اذیتش نکند، اون فاهو واجبون. و قد ورد به شمر، میگه حر ابن یزید ریاحی، برای اینکه کاریش نداشته باشه. و قد ورد فی عدت اخبار ان شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم، بدترین مردم اونایی هن که سلام بشون میکنن از باب ترس از اون. اگه سلام نکنه فرداست که دیگه خلاصه مشکلات براش میآفریند. شر الناس من یکرمون اتقاء شرهم. و نفرمود نکنید، واجب است برای دفع ضرر، برای اضطرار، برای حفظ آبرو، واجبه به هر حال سلام کنم، احترام کنم. اما خدا هم میداند که این سلام و احترام من جایی ندارد. بنابراین هر منتها با اونی که شهید در دروس فرمونده تمامه و حرامه. بحث بعدی در اعوان ظلم عون ظالم.